أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. دومین جلسه هست که در مورد حکمرانی نبوی بر اساس قرآن کریم داریم بحث میکنیم. اون چرا که امروز توفیق بشه حالا بخشش رو خدمتتون عرض کنم، مربوط میشه به رویکرد راهبردی که در آیات مکی و سوره های مکی به پیامبر عظیم الشأن ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله از سوی خدای متعال در واقع منتقل میشه. ما میتونیم بگیم که آیات مکی سه تا مطلب درش برجسته شده از این منظر. نکته اول، تمرکز بر بیان تجارب سیاسی انبیای پیشین هست که ما در جلسات گذشته بخشی از مباحث رو خدمتون تقدیم کردیم. خدای متعال سعی میکنه که تجارب سیاسی انبیای پیشین رو به نحو مکمل در اختیار حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قرار بده. این رو قبلا بحث کردیم، بنابراین دیگه واردش نمیشه. محور دوم، ادعای پیامبر و مشرکان به صورت همزمان در پیروی از حضرت ابراهیم هست. در آیات مکی آیات متعددی رو داریم که هم مشرکان مدعی پیروی از حضرت ابراهیم سلام الله علیه بودن و هم خب پیامبر گرامی اسلام رسول الله صلی الله علیه و آله هم مدعاشون همین بود که میخواد مردم رو دعوت بکنه به اونچه که حضرت ابراهیم آورده است. ما در این باره در همین جلسه انشاءالله در ادامه صحبت خواهیم کرد و آیات رو تلاوت خواهیم کرد. بحث سوم و محور سوم که اون رو هم دربارش در جلسات پیش رو صحبت میکنیم، نقد جدی رسول الله صلی الله علیه و آله نسبت به انحراف مشرکان از مسیر حضرت ابراهیم و سلب مشروعیت اونها هست. ما در این بحثی که در جلسه امروز خدمتتون تقدیم میکنم از این منبع استفاده کردیم، منبعی که من خدمت شما معرفی میکنم، مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی. این کتاب ترجمه کتابی به نام اصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی، دکتر عبدالقادر حامد تیجانی، ترجمه آقایان دکتر مهران اسماعیلی و مشتاق الحلو، از منشورات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. بنابراین اگر دوستان خواستن درباره این مباحث منبعی رو مطالعه بکنن، این کتاب کتاب خوبی هست. بیشتر بحث هایی هم که من در این جلسه خدمتون عرض خواهم کرد از همین کتاب استفاده کردم. در واقع یک بحث سلایعی در آیات مکی در حوزه اطلاعات راهبردی در اختیار پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفته تا پیامبر آماده بشه برای در واقع حکمرانی اسلامی در سطح انشاءالله مدینه منوره. سطح اول سطح محلی هست که در سطح محلی بحث قریش مطرحه و بحث ابرهه مطرحه، یعنی سوره فیل و قریش. بر اساس سوره فیل و قریش اطلاعات راهبردی در اختیار پیامبر سلام الله علیه قرار میگیره که پیامبر رو نسبت به پیشینه قریش، مکه و اتفاقاتی که افتاده در واقع واقف میکنه و اون رقابت هایی که مسیحیان داشتن به لحاظ مذهبی با مسجد الحرام و شهر مکه. یک لایه دیگری از اطلاعات راهبردی که در اختیار پیامبر قرار میگیره مربوط میشه به سطح منطقه ای. سوره اسراء و سوره بروج مربوط به این بخش میشه، یعنی یک اطلاعات راهبردی در سطح منطقه ای در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار میگیره که مربوط میشه به سوابق بنی اسرائیل در سوره اسراء و بعد اتفاقاتی که برای اونها افتاده به عنوان یک امتی که هم کتاب داشتند و هم دولت، به عنوان یه تجربه برای یه امتی که نه کتاب داشته تا حالا نه دولت، یعنی در واقع قریش. در سوره بروج هم باز ادامه همون بحثیه که در سطح محلی مطرح بود، یعنی بحث رقابت‌های مذهبی و به ویژه بحث رقابت بین یهود و مسیحیت. و سطح سوم از این اطلاعات راهبردی که در اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله قرار میگیره مربوط میشه به سطح جهانی که بحث نزاع دو ابرقدرت اون روز، یعنی ایران و روم هست که اطلاعاتش در سوره روم در اختیار پیامبر گرامی اسلام قرار میگیره. ما بحث خودمون رو از همون سطح در واقع محلی شروع میکنیم، بعد وارد سطح منطقه‌ای و جهانی هم در واقع خواهیم شد. در سطح محلی مسئله‌ای که بسیار برجسته هست بحث فروپاشی درونی قریش هست، یعنی قریش به مرحله‌ای رسیده در شرایط آغاز بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله که میتونیم بگیم همبستگی میان اونها فوق‌العاده تضعیف شده. وقتی ما به گذشته مکه مراجعه میکنیم، چنان که در ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه خدمتون عرض کردم، ما به یک مکه توحیدی میرسیم. یعنی شرایطی هست که حضرت ابراهیم سلام الله علیه اونجا میاد، همسر و فرزند خودش رو اونجا میگذاره، خانه کعبه رو بنا میکنه یا بازسازی میکنه. بنابراین در گذشته ما میرسیم به یک کعبه توحیدی. اما زمانی که پیامبر ما مبعوث شده به یک کعبه رسیدیم که درش بت‌های بسیار زیادی آویزان شده. مکه‌ای که در عصر بعثت داریم مکه‌ایه که شرک درش فراگیر هست. بنابراین از مکه توحیدی و از مسجد الحرام توحیدی رسیدیم به مکه و مسجد الحرامی که شرک درش برجسته شده. خب سوالی که مطرح میشه اینجا این هست که این اتفاق چگونه افتاد؟ یعنی چه سیری طی شده تا اینکه مسجد الحرامی که توسط حضرت ابراهیم اونجا خانه کعبه بنا شد که خانه توحید باشه، این تبدیل شده به یک مسجد الحرامی که بت‌های بسیار زیادی اونجا در خانه خدا آویزان شده؟ در واقع دو تا ایده مرکزی اینجا وجود داره که این دو ایده با هم سازگار نیست. یک ایده توحید هست و یک ایده شرک هست. خب وقتی ما به گذشته مراجعه میکنیم و اون نقاط عطف رو مرور میکنیم، میبینیم که اولین تشکلی که در مکه اتفاق افتاده تشکلی هست که با نظارت جناب قصی شکل گرفته. قصی ابن کلاب در جنگ با خزاعه توانست که مدیریت مکه رو به دست بگیره. قصی جزء اجداد و نیاکان رسول الله صلی الله علیه و آله محسوب میشه. در ماجرای جنگ بین قصی ابن کلاب و خزاعه، پس از اون که از طریق جنگ نتونستن اینها حاکمیت در مکه رو تعیین تکلیف بکنن، رو آوردن به شخصی به نام یعمر ابن عوف ابن کعب ابن عامر و این شخص رو به عنوان داور انتخاب کردند و ایشون هم حکم کرد که قصی برای سرپرستی خانه خدا سزاوارتر از خزاعه هست. مسئله اینجا اینه که بحث سرپرستی خانه خدا مطرح میشه، یعنی هر کسی که سرپرستی کعبه رو به عهده بگیره او میشود آقای مکه، او میشود رهبر مکه، او میشود بزرگ مکه و تمامی امور دیگر تحت اشراف او خواهد بود. یعنی چون این فردی هم جایگاه رهبری دینی رو داره هم جایگاه رهبری سیاسی رو داره. فهم این مطلب برای مواجهه مشرکان با رسول الله خیلی مهم هست که وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله اینها رو به دین ابراهیم دعوت میکنه، اینها چرا این دعوت رو نمیپذیرن؟ در واقع تلقیشون این هست که اگر ما بپذیریم که رسول الله صلی الله علیه و آله به دین ابراهیم از ما آگاه تر است، بنابراین رهبری دینی و سیاسی هم از آن او خواهد بود. خب پس از قصی میان فرزندان قصی اختلاف شد و نزدیک بود که کار به درگیری بکشه تا اینکه اینها رسیدن به اینکه مناصب رو میان خودشون تقسیم بکنن. آنچنان که گفته شده مناصب اینجا به 16 تا منصب تعریف میشه و میان دو گروه و دو اردوگاهی که در قدرت اون زمان به وجود آمده بود تقسیم میشه، یعنی بخشی از این مناصب در اختیار فرزندان عبد مناف قرار میگیره و اینها برخی از این سمتها رو در اختیار خودش قرار میده و بخش دیگر در اختیار فرزندان عبدالدار قرار میگیره. یعنی ما یک طرف فرزندان عبد مناف رو داریم، یک جناح و اردوگاهی هم داریم که فرزندان عبدالدار هستند، یک گروه سومی هم داشتیم که در واقع اینها بی‌طرف بودن، نه با عبدالدار بودن و نه با عبد مناف بودن. اینجا یک در واقع دارالندوه‌ای تأسیس میشه، یک پارلمانی تأسیس میشه به تعبیر امروزی ها که این 16 تا منصب که درست شده بود مثلا منصب عابدهی به حجاج، مثل منصب اسکاندهی به حجاج، کلیدداری کعبه و امثال اینها، حالا در این منابع فهرست این مناصب آمده. دارالندوه تأسیس شد و قرار شد که از این پس به جای یک فرد مثل قصی که ریاست دینی و مذهبی رو داشت، این شورا حاکمیت مسجد الحرام و مکه رو در اختیار داشته باشه و این شورا بیاد و تصمیم گیری بکنه و برنامه ریزی بکنه برای امور مختلف. استفاده ای که اینجا برای بحث خودمون میخواییم داشته باشیم این هست که اگر ما همبستگی رو که قصی ایجاد کرده بود، همبستگی دینی بدانیم یا قبیله‌ای بدانیم، از هر نوعی که بدانیم، الان نمیخواییم درباره این مسئله با هم بحث بکنیم، اون همبستگی پس از رحلت قصی از بین رفت. یعنی قریش که زمانی در برابر بنی خزاعه تونسته بودن به یک انسجامی برسند و در نزاع با خزاعه قدرت بلا منازع مکه بشند، پس از رحلت قصی انسجامشون از بین رفته، انسجام قریش از بین رفته و خود قریش به جان هم افتادن. فرزندان مناف و عبدالدار اینها به جان هم افتادن. این نشون میده که در واقع همبستگی نه از نوع دینی برپا مونده نه از نوع قبیله‌ای برپا مونده. محرک همه اینها به نظر میرسه که فقط منافع اقتصادیه. یعنی اینها چرا با هم دعوا میکنند سر مناسبی که در مکه وجود داره؟ به خاطر اینکه این مناسب تماماً منافع مادی رو برای اینها به ارمغان میاره. بنابراین ما میتونیم بگیم که از اون همبستگی دینی عصر ابراهیم داریم به مرور نزدیک میشیم به یک همبستگی تجاری، یک همبستگی اقتصادی. پس دو الگو، دو ایده، دو نوع همبستگی. اگر الگوی ما ابراهیم باشه، همبستگی ما باید دینی بشه با محور ایده توحید. اگر الگوی ما ابراهیم نبود، اینجا دیگه بدون الگو میشیم. اینها فقط و فقط منافع تجاری هست که محرک اینها میشه، حتی منافع قبیله‌ای هم نیست، یعنی از اون هم سقوط میکنن اینها و تقسیم میشن به گروه اصراحی میکنن و تقسیم میشن به گروه های مختلف و 16 تا منصب میشه، به هر طایفه یک منصب میرسه. از این دوتا اردوگاهی که وجود داشتن، یعنی اردوگاه فرزندان عبد مناف و اردوگاه فرزندان عبدالدار. خب چه پیامدهایی داره مسئله؟ یعنی اگر یک جامعه‌ای به لحاظ حکمرانی از انسجام لازم برخوردار نبود یا انسجام توحیدی و دینی از بین رفت، انسجام قبیله‌ای که زمان قصی مطرح بود اون هم از بین رفت، رسید به یک انسجام مبتنی بر کسب سود و تجارت، یک چنین جامعه‌ای با چه پیامدهایی در واقع روبرو هست؟ یک چنین جامعه‌ای از دو دسته مشکل رنج خواهد برد. یک دسته مسائل داخلی هست، یک دسته هم مسائل خارجی هست. به لحاظ داخلی چنین جامعه‌ای تبدیل میشه به یک جامعه‌ای که درش قطع رحم به جای صله رحم گسترده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه این در هر ارتباطی محاسبه مادی میکنه. صله رحم معمولاً لازمش اینه که از مسائل مادی فرد بگذره. یعنی کسی که میخواد به خویشاوندان خودش رسیدگی بکنه، یکی اینکه باید وقت بگذره. وقتی وقت میگذره، در واقع از یک معامله محروم میشه. یعنی به جای اینکه بره یه معامله اقتصادی انجام بده، وقت میگذاره میاد پدرش رو ببینه، مادرش رو ببینه، عمو، عمه، خاله، دایی، اینها رو ببینه. دوم، وقتی که میاد اینها رو میبینه، باز جزء صله رحم هست که به مشکلات اینها هم باید رسیدگی کنه. اگر اینها مشکلاتی دارند، مشکلات اقتصادی و یا غیر اقتصادی، باید حل و فصل بکنه. طبق گزارشات تاریخی که ما داریم، اعراب در این مقطع دچار به مرور، یعنی دچار قطع رحم میشن. این خیلی گسترش پیدا میکنه که من بخشی از مستنداتش رو خدمتتون خواهم خوند. به لحاظ خارجی هم چنین جامعه ای مستعد پذیرش سلطه خارجی میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دنبال سود هست. اگر از سوی قدرت‌های خارجی مثل ایران و یا مثل امپراتوری روم یک منافع اقتصادی پیشنهاد بشه، طبیعتاً اینها استقبال خواهند کرد. برای اون بخش داخلی از ابن خلدون برای شما یک مطلبی رو می‌خونم. ابن خلدون در تاریخ خودش هنگام توصیف وضعیت عرب پیش از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله این گونه نوشته، میگه با وجود این قبایل مذر بلکه سایر قبایل عرب نیز اهل تجاوز و بیدینی و قطع رحم بودند. ببینید این که اهل بیدینی بودند نشون میده که اون همبستگی مذهبی دیگه از بین رفته، یعنی همبستگی زمان حضرت ابراهیم که مبتنی بر توحید بود از بین رفته، و این که اهل قطع رحم بودند نشون میده که همبستگی قبیله ای هم از بین رفته. برای اینکه اگر همبستگی قبیله ای می داشتن قطع رحم نمی کردن، بلکه به امور همدیگه رسیدگی می کردن. باز یک گزارش دیگری در همین کتاب نقل شده که میگه در گفتگویی که میان قیصر روم و ابو سفیان در مورد صداقت پیامبر صلی الله علیه و آله و ویژگی های شخصیتی ایشان صورت گرفت، آمده است که ابو سفیان میگوید پیامبر آنها را از قطع رحم نهی میفرمود. یعنی این نشون میده که قطع رحم در جامعه جاهلی خیلی شیوع داشته، در مکه شیوع داشته. همینطور در پاسخ جعفر ابن ابی طالب به نجاشی آمده است، یعنی سخنرانی که جعفر در حضور نجاشی داشته، جعفر این گونه گفته، گفته ما مردمانی جاهل و بت پرست بودیم. این نشون میده که توحید تبدیل شده بوده به بت پرستی. مردار میخوردیم، مرتکب فواحش میشدیم و قطع رحم میکردیم. پس اگر صله رحم که یک پیوند قبیله ای هست تا این حد سست بشه، پیوندهای ضعیفتر از اون شما ببینید که چقدر سستر خواهد بود. یعنی پیوندهای تجاری، پیوندهایی که بر اساس منافع به قول امروزی ها حاصل شده باشه، اینها نمیتونه مردم رو برای مدت زیادی دور هم جمع بکنه، چون منفعتها به شدت متغیر هست. قوی ترین همبستگی ها همبستگی های دینی و توحیدیه. باز یکی از قوی ترین همبستگی ها همبستگی های قبیله ایه. ولی همبستگی های مبتنی بر منافع تجاری همبستگی های به شدت متزلزل هست. یعنی به محض اینکه فرد ببینه که در یک شرایط دیگری منافع بیشتری برای او تأمین میشه، از اون همبستگی قبلی خودش فاصله میگیره و میره سراغ همبستگی جدید. خب البته در سوره قریش به این بحث تجارت اشاره شده که حالا سوره رو انشالله من در ادامه خواهم خوند و درباره اون صحبت خواهیم کرد. این حداقلش اینه که به ما نشون میده قریش آماده فروپاشی هست. یعنی چون هیچ نقطه انسجامی ندارن، چیزی ندارن که اینها رو دور هم جمع کنه، در واقع میتونیم بگیم که هر لحظه اینها ممکنه که دچار فروپاشی درونی بشن. یعنی فروپاشی اتفاق افتاده، فقط بعد یک تلنگری به اینها زده بشه. اما در سطح بین المللی عرض کردم وقتی یک جامعه همبستگی های دینی و قبیله ای رو از دست میدن و همبستگی اقتصادی و تجاری براشون برجسته میشه، یک چنین کشوری و ملتی و مردمی سلطه خارجی رو حاضرن بپذیرن، در معرض سلطه خارجی هن، مشروط بر این که از سوی اون قدرت خارجی بهشون وعده منافع اقتصادی داده بشه. این گزارش رو ملاحظه بفرمایید در کتاب، از این کتاب ایشون نقل کرده، این رو میگه در کتاب نسب قریش و اخبارها از زبیر ابن بکار این گونه نقل کرده. زبیر روایت میکند که علی ابن صالح از عامر ابن صالح از هشام ابن عروه از عروه ابن زبیر برای او نقل کرده است که عثمان ابن حریث، عثمان ابن حویرث ببخشید، عثمان ابن حویرث که از نکته سنج ترین افراد قریش، به توصیفاتش دقت بکنید، که از نکته سنج ترین افراد قریش و عاقل ترین آنها بود و امید داشت حاکم آنها شود، نزد قیصر رفت. یعنی از به اصطلاح اهالی مکه بود این عثمان ابن حویرث، پا شد رفت پیش قیصر امپراتور روم. او یعنی همین عثمان ابن حویرث از نیاز قریش به قیصر و تجارت آنها در سرزمین او آگاه بود، یعنی میدونست که به خاطر مسائل اقتصادی قریش به قیصر احتیاج دارن. پس به توصیف مکه برای قیصر پرداخت و او را بدان ترغیب نمود و گفت که به ملک تو ملحق خواهد شد. یعنی در مکه و اهالی مکه و مکیان این آمادگی هست که ملحق بشن به امپراتوری روم. همان گونه که کسرا یعنی امپراتور ایران صنعا را به ملک خیش درآورد، یا به ملک خیش درآورد. در واقع یک جور صحنه رقابت رو داره توضیح میده. امپراتوری ایران آمده یمن رو در اختیار گرفته، صنعا رو در اختیار گرفته، ما اهالی مکه هم آماده هستیم که ملحق بشیم به مملکت شما، به امپراتوری روم ملحق بشیم. قیصر هم او را پادشاه آنها گردانید و نامه‌ای بدین مضمون برای آنها نوشت. قیصر پذیرفت، گفت بسیار خوب، چون کدوم حاکمیه که از همچین چیزی استقبال نکنه. وقتی یک بزرگی یک قومی میاد میگه ما آماده ایم که به تو ملحق بشیم، خب هر حاکمی باشه استقبال میکنه. قیصر حکم پادشاهی رو برای خود این عثمان ابن حویرث نوشت. خب این آمد پیش قوم خودش در مکه و این رو اعلام کرد. هنگامی که عثمان ابن حویرث نزد قریش بازگشت، گفت ای قوم، از اهمیت امنیتی که در سرزمین قیصر برایتان فراهم است و بهره‌ای که از تجارت زیر سایه او نصیب شما شده است آگاهید. یعنی میدونید چقدر انظر اقتصادی ارتباط ما با قیصر برای ما و شما مهمه. او مرا به پادشاهی شما گماشت، یعنی قیصر من رو گذاشته پادشاه شما اهالی مکه، و من پسر عموی شما هستم. پس از شما کول پشتی های دباغی شده و مشک های روغن و پوست را جمع آوری می کنم و برای او می فرستم. خب بعد تهدید میکنه، میگه اگه پادشاهی من رو نپذیرید حواستون باشه که این منافع اقتصادی قطع میشه، چون قیصر به تعبیر امروز شما رو تحریم اقتصادی خواهد کرد. بیم دارم، این عبارت عثمانه، بیم دارم اگر این امر را نپذیرید راه شام را بر شما ببندد و از تجارت در آنجا باز بمانید و درآمد شما از آن قطع شود. یعنی تحریم اقتصادی دیگه. این نشون میده که تنها چیزی که قریش رو دور هم جمع میکرده همین منافع اقتصادی بوده دیگه، اصلا هیچ کدوم از منافع دینی یا قبیله‌ای نمیتونسته حرف اول رو بزنه. البته نه اینکه از بین رفته باشه، ولی خب مؤثر نبوده. هنگامی که عثمان ابن حویرث این مطلب را به آنها گفت، ترس قیصر در دل آنها افتاد و بر تجارت خود بیمناک شدند، نه بر دین خودشون بیمناک شدند، نه بر قبیله خودشون، بر تجارت خودشون بیمناک شدند. پس قرار گذاشتند که شامگاه تاج بر سر او نهند و متفرق شوند. شبانگاه هنگام طواف خداوند پسر عمویش ابا زمعت الاسود ابن المطلب را فرستاد. او در شلوغ‌ترین نقطه طواف قریش فریاد برآورد: ای خاندان بندگان خدا، پادشاهی در تهامه. همگی چون خران وحشی گرده هم آمدند و گفتند: قسم به لات و عزی راست میگوید، هیچگاه در تهامه پادشاهی نبوده است. قریش از حرف خود برگشتند. عثمان نیز نزد قیصر بازگشت تا جریان را برای او تعریف کند. خب این به هر حال به هم خورد، یعنی مسئله‌ای که وجود داره اینه که این نکته رو من می‌خواستم بگم، آمادگی بزرگان قریش برای اینه که از استقلال خودشون صرف نظر کنن و به یکی از دو ابرقدرت اون روز در واقع وابسته بشن. اینجا چند تا نکته سیاسی رو میخوام نتیجه گیری بکنم. یکی این که منافع بازرگانی قریش میبینیم به طور مستقیم تحت تأثیر روابطشون با روم هست و از همین رو اینا دغدغه دارن، دل مشغولن و میخوان به نحوی از انها با روم روابط اقتصادیشون رو و سیاسیشون رو هم برقرار کنن، برن جزء اصلا امپراتوری روم بشن تا منافع اقتصادی اینها به مخاطره مواجه نشه. دوم، رقابت بین روم و ایران رو به نمایش میگذاره. این رو عرب‌های قریش فهمیده بودن، می‌خواستن با وجود در واقع حضور ایرانی‌ها در یمن روم رو تشویق بکنن که او هم بیاد و مکه رو در اختیار بگیره. سوم، بحث پیمان‌های تجاریه که روم با سران قریش امضا می‌کردن و این اهداف سیاسی و راهبردی داشته، می‌خواستن مکه رو به مرور در اختیار بگیرن. چهارم، اینکه منافع تجارتی فقط تعیین کننده روابط اینها با خارج از مکه شده و ملاحظات دینی کمرنگ شده. پنجم، اینکه این چیزی که بعداً قریش به عنوان بی‌طرفی سیاسی ادعا می‌کردن پذیرفته نیست. در واقع قریش به لحاظ سیاسی بی‌طرف نبودن، بلکه در رقابت بین ایران و روم پیوسته می‌خواستن که یکی از دو طرف رو انتخاب بکنن. و آخرین نکته این که دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله در یک جامعه ایه که دین ابراهیمی که تنها راه پیشرفت این جامعه بود درش از بین رفته یا تضعیف شده و بت پرستی جای اون رو گرفته. خب پیامبر در یک همچین جامعه‌ای مبعوث شده، حالا چه کار باید بکنه؟ چه اقدامی رو باید انجام بده؟ از منظر حکمرانی مسئله رو یه بار با هم مرور بکنیم، یا از منظر سیاست‌گذاری عمومی مسئله رو مرور بکنیم، یعنی چه مسئله‌ای هست که پیامبر با او مواجه میشه؟ اون مسئله ای که پیامبر با او مواجه شده اینه که شرک و بت پرستی به جای دین حنیف ابراهیم حاکم شده بر اینها. پس مسئله حضرت مسئله شرکه. خب حضرت میخواد شرک رو معالجه بکنه، یعنی میخواد امور رو اصلاح بکنه. چیکار باید بکنه؟ مهمترین کاری که پیامبر میکنه اینه که این مسئله رو برمیگردونه به سرچشمه، به سرمنشأ. یعنی به اینها میگه که خب شما که تابع دین حضرت ابراهیم خودتون رو میدونید، خب ابراهیم که مشرک نبوده. ببینید چقدر زیبا، مسئله شرک. تا شرک حل نشه نه مسائل داخلی از قبیل قطع رحم حل میشه، نه مسائل بین المللی از قبیل آمادگی برای استثمار شدن حل میشه. پس باید از شرک جامعه برگرده به توحید. وقتی که به توحید برگشت به لحاظ داخلی ناهنجاریاش اصلاح میشه. حالا مثالی که اینجا زدیم بحث قطع رحمه، یعنی وقتی دین میاد، همبستگی دینی میاد، همبستگی توحیدی میاد، دنیا در امتداد آخرت قرار میگیره، آخرت اصل میشه. در این دنیا هر کسی به فکر اینه که ثواب برای خودش جمع کنه، پس باید کارهای خوب بکنه. یه کار خوب اینه که دیگه دختران رو زنده به گور نکنن، دیگه قطع رحم نکنن، دیگه دروغ نگن، دیگه سرقت نکنن، دیگه حق الناس رو زیر پا نگذارن. به لحاظ بین المللی هم که باید مستقل باشن، نه اینکه برن زیر پرچم کفر. این آیات رو ملاحظه بفرمایید، صافات از سوره های مکیه، سوره 37 قرآن آیه 167 تا 169. و این کانو لیقولون، و این کانو لیقولون، کانو آورده علامت استمراره، یعنی مشرکان قریش پیوسته اینگونه میگفتن: لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکنا عباد الله المخلصین. اگر یک ذکری از پیشینیان برای ما هم بود، یعنی اگر ما هم یک کتاب داشتیم، خدای متعال یک کتابی مثل تورات و انجیل در اختیار ما قرار داده بود، ما هم می شدیم جز بندگان مخلص خدا. یعنی این رو در پاسخ پیامبر می گفتن، که پیامبر به اینها می گفت شما از دین ابراهیم منحرف شدید، می گفتن خب ما کتابی نداشتیم، چیزی نداشتیم، از کجا شما میگی منحرف شدیم؟ به فرضم منحرف شدیم، خب کتاب نداشتیم. اگر ما هم یه کتابی میداشتیم، اصول نوشته شده بود اونجا، ما دچار انحراف نشده بودیم، از بندگان خالص خدا بودیم. خب وحی میاد به این ترتیب: نحل آیه 123، ثم اوحینا الیک، ما وحی کردیم به سوی تو، ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، که تو از دین ابراهیم حنیف، ابراهیم خالص و برحق تبعیت بکن. و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکان نبود. ببینید ایده و اون مسئله اصلی رفته رو بحث شرک و توحید. این جامعه تا به وضعیت شرکالود خودش خاتمه نده و به توحید، به دین حنیف بر نگرده، مشکلاتش حل نمیشه. پس از منظر نظریه سیاستی مسئله و راه حل، بحث برای ما روشن شد. مسئله شرک، راه حلی که میاد بازگشت به سرمنشأ دین ابراهیم توحید هست. اگر میخواهید مسائل داخلی و خارجیتون حل بشه، باید به توحید برگردید. آیه 120 همین سوره نحل: ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین. باز تاکید میشه که حضرت ابراهیم خودش به تنهایی یک امت بود، امت مطیع فرمان خدا. ان ابراهیم، ان که میاد تحقیق دیگه، قاعده میده، ابراهیم یک امتی بود، کان امتا قانتا لله، مطیع فرمان خدا بود، قانتا لله حنیفا، از هر گونه انحرافی خالی بود، ولم یک من المشرکین. آنچه مسلمه اینه که ابراهیم از مشرکان نبود، و چون شما مشرک هستید، پس از مسیر ابراهیم دور شدید، باید برگردید به توحید. ببینید عامل همبستگی رو پیامبر روش دست گذاشته، و روی عامل همبستگی دست گذاشته، میخواد این رو برگردونه به سرچشمه. در واقع دو تا راه برده اینجا، یک راهبرد، راهبرد شرکه. راهبرد شرک چیه؟ اینه هرگاه تعارض شد بین ارزش‌های دینی با ارزش‌های دنیایی. در راهبرد شرک گفته میشه که ارزش‌های دنیایی مقدم می‌شود بر ارزش‌های دینی و توحیدی. اما یک راهبرد هم راهبرد رسول الله صلی الله علیه و آله که راهبرد ابراهیمیه، راهبرد توحیدیه. هرگاه تعارض شد میان ارزش‌های توحیدی و ارزش‌های دنیایی، ارزش‌های توحیدی مقدم می‌شود بر ارزش‌های دنیایی. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. باز حضرت تاکید میکنه که من از مشرکان نیستم، من روی خودم رو به سوی کسی کردم که آسمان ها و زمین ها رو آفریده من در ایمان خود خالصم، از مشرکان نیستم. فاقم وجهک، اون آیش رو بگم، انعام آیه 79، این آیه‌ای که الان میخونیم، روم آیه 30، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. حالت امر داره، فاقم وجهك للدين حنیفا، روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند انسانها را بران آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیست. این است آیین استوار، ولی اکثر مردم نمی دانند. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ناس الفلام داره، یعنی همین مشرکان، مثلا اینا متوجه این نکته نیستن، مثلا متوجه دین قیم نیستن، اصلا انگار نمیدونن که باید تابع خدا باشن. فاقم وجهک للدین حنیفا. خب پس پیامبر برای اینها کتاب میاره، میگه کتاب نداشتید، این کتاب. میخواید به دین ابراهیم باشید؟ ابراهیم مشرک نبوده، این جزء مسلمات تاریخه. من هم مشرک نیستم. پس ادعای مشرکان در تبعیت از ابراهیم با چالش مواجه میشه و اینها خلع سلاح میشن. در واقع هیچ چیزی ندارن که بتونن با استناد به او در برابر پیامبر بایستند. حتی گزارش های نقل شده که اینها میرفتن برای شنیدن صدای پیامبر شبانه پشت در خانه پیامبر، اونجا مخفیانه صدای قرآن خواندن حضرت رو گوش میدادن، بلکه بتونن یه عیبی، ایرادی، یه اشکالی چیزی بگیرن، ولی نمیتونستن اشکالی پیدا بکنن. خب همونطور که مستحضرید و در گذشته هم من اشاره کردم، تحلیلی که مشرکان داشتن این بود که اگر ما بپذیریم که این پیامبر داره درست میگه، در واقع کل ریاست مسجد الحرام رو باید به او تحویل بدیم دیگه، به خاطر اینکه این پیامبر آمده میگه که من ابراهیمی هستم چون مشرک نیستم، شما ابراهیمی نیستید چون مشرک هستید، اگر میخواهید ابراهیمی باشید باید به دین توحید برگردید. خب در یک چنین شرایطی در واقع مسئله‌ای که پیش میاد اینه که اینها محاسبات مادی میکنن، یعنی باز بر میگردن به همون محاسبات شرکالود که من مسئله رو از دریچه مادیات میبینن. آیا اگر ما پیام توحیدی رسول الله رو بشنویم منافع ما از دست میرود یا خیر؟ تحلیلشون اینه که منافع ما از دست میرود. اینه که سوره فیل و سوره قریش نازل میشه، اونجا نکاتی گفته میشه به اینها که همون خدایی که تاکنون شما رو امنیت داده و شما رو از شر دشمنانتون حفظ کرده و همون خدایی که تاکنون به شما روزی داده، همون خدا همچنان در کنار شما هست، به شرط اینکه شما هم برگردید به عبادت اون خدا. ما تحلیل این دو سوره رو و موارد دیگری رو که در آغاز جلسه عرض کردم میگذاریم انشاءالله به عهده جلسات بعدی. باقی مونده وقت رو در خدمت اساتید محترم هستم که اگر مطالبی دارن انشاءالله استفاده بکنم. خدا به ما توفیق بده گرفتار شرک نشیم، خدا به ما توفیق بده ابراهیمی باشیم، بر توحید استوار و ثابت قدم باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. و اللهم صل علی محمد و آل محمد. آیه دکتر بدرآبادی در خدمت شما هستیم. خب میخواید من بگم؟ چون آقای دکتر شیخ حسینی که امروز نیستن، میکروفون هم متاسفانه نداره آقای بدرآبادی. دوستان اگر نکته ای دارن، بله من در خدمت هستم، بفرمایید. شما خودتون نکته ای دارید بفرمایید.
خیلی قابل استفاده بود. من فقط یه نکته ای رو به ذهنم اومد که الان هم شاید تکمیل کنه عباس عزیزتابی رو. بس همبستگی اجتماعی یا همبستگی ملی یکی از پارامترهایی که در بس نیشن بیلدینگ استفاده میشه به نظریات جدید، بس همبستگی ملیه. و اونجا اینکه چه مؤلفه‌ای ما می‌تونیم برای این نیشن بیلدینگ استفاده کنیم در سطح ملت سازی، بس همبستگی هست که میتونه کمک کنه در راستای بعد اون رسیدن به اون دولت سازی مطلوب. مؤلفه‌ای که حضرت عالی فرمودید در این بس خیلی میتونه برای جامعه اسلامی و میتونه که الگویی باشه، این که اگر ما بخوایم همبستگی ملی رو در سطح یک جامعه اسلامی دنبال بکنیم، مؤلفه‌اش میتونه باشه. چون خیلی از کشورها اون منافع اقتصادی رو دارن مبنای همبستگی ملی در کشورهاشون مطرح میکنن که و ما میدونیم وقتی که یک کوچکترین اتفاقی در بحث سیاسی اقتصادی میفته، حتی در سطح اجتماعی این همبستگی های درونی کشورها میتونه متزلزل بشه. و این الگوی همبستگی، یعنی من استفاده کردم خیلی از این بحث که میتونه این الگو کمک کنه برای ما این همبستگی تولیدی رو مبنا قرار بدیم در به جای همبستگی اقتصادی، و این میتونه کمک کنه به دولت‌سازی ما در سطح مطلوب خودش. این نکته‌ای بود که به ذهنم رسید که استفاده کرده باشیم از بحث جناب استاد.
بله خیلی ممنون آقای شادی. شما ملاحظه دارید بفرمایید.
در واقع با ورود اسلام به ایران این خصومت بین غرب و حالا اسلام به وجود اومد، بیشتر احساس خطر کردن. در واقع گفتن این اسلام میخواد بیاد گسترش پیدا کنه و اروپا رو و روم شرقی رو و اینا رو بگیره. بزنم احساس کنم که اینجا باعث شد که مثلا ما ترور شخصیتی خود پیغمبر شروع شد و خیلی در علیه اسلام حمله ور شدن.
حالا البته این بحث متأخره، ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. در واقع الان تو مقطعی هستیم که اسلام تازه ظهور کرده، مشرکان بیشتر سعی میکنن که با رومی ها پیوندهایی داشته باشن و در جهت منافع اقتصادی از اون پیوندها در واقع استفاده بکنن. فرمایشی که جناب آقای دکتر بدرآبادی فرمودن همینطوره، یعنی الان بحثی که توی نظریه های جدید دولت سازی مطرحه، متاسفانه عمدتاً تاکید روی همین بحث منافع ملی و اقتصادی هست. یعنی میگن اون چیزی که باعث پیوستگی مردم میشه و اینها رو دور هم جمع میکنه، منافع ملی که در یک تعبیر نازلتر میشه منافع اقتصادی. در حالی که خب در فرهنگ اسلامی و فرهنگ قرآنی اصل همبستگی و انسجام باید حول همبستگی اعتقادی و دینی باشه. البته نه اینکه جا برای دیگران نباشه، نه، یه کسی هم ممکنه قائل به همبستگی قبیله‌ای باشه یا قائل به همبستگی محلی و ملی باشه، اون بعد از این قرار بعد بگیره. یعنی اون عامل اصلی انسجام باید عامل توحیدی باشه که شکل دهنده امت اسلامی هست. یعنی امام و پیامبر عهده‌دار توحید هست. نوع همبستگی هم که برش تأکید میکنه همبستگی اعتقادی میشه و از دیگر انسجام ها و همبستگی ها سلب مشروعیت میکنه، اونها رو به عنوان امور متعارف میپذیره. ما بعدن که بحث دولت سازی پیامبر رو در واقع مطرح میکنیم، اونجا از این نکاتی که الان داریم میگیم انشاءالله استفاده خواهیم کرد. من احتمال میدم که امروز صدای ما با دوستان، چون راجع به صوت خیلی یادداشت داریم، احتمال میدم که شاید بله. حالا اگر دوستان نکته‌ای دارن میشنویم، اگر نه که جلسه رو ختم میکنیم. بله امروز به هر حال به خاطر اینکه آقای دکتر بله سلام و رحمت الله، بفرمایید آقای دکتر بهنام. خیلی ممنون، متشکر. خیلی ممنون
از اینکه این دو سه جلسه فرصت استفاده و بردن فیض از محضر شما رو نداشتیم. من پیشنهادم به آقای دکتر شیخ حسنی این بود که اگر بشه این جلسه رو بذاریم اول صبح، چون ما همین الان که من خدمت شما هستم تو اول دو تا جلسه وقت داریم و من جلسه شما رو ترجیح دارم که حتما خدمت شما باشم و مستقیم باشم. ما از اول صبح شروع میکنیم به یک کاری، معمولا به این ساعت که میرسه تو اوج کار رو به فراموش میکنیم مثلا چی جلسه رو ما مستمعیم و ترمز کنیم. استقام این هست که مجددا اگر به شکل رو بریم اول صبح که موقع تیم معتبر رو که فرمایشات شما رو فرمایشات قرآن و تفسیر رو اون شروع بکنیم و انشاءالله بعد دیگه هفته رو مستفیز بشیم از برگوات کنیم. عزیزان اگر نظر به پنزن بتونیم این رو کنفتر کنیم ساعت هشت صبح، من بسیار خوشحال میشم. نکردم یه جوری میکنم به احرام شیخ از انسان یا از ایسو بیدار کنه از وسط کارا و بیاییم اینجا. خیلی خوشحال شدیم امروز در نهیدون بودیم. همه یه
حالا میگم دوباره باز بررسی بکنه. ممنون، متشکر. خب دوستان اگر نکته باز هست استفاده میکن. خب همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون، موفق و معید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.